بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 131، سطر هفتم. قال شیخ ما حاصلو این لفظ الزوئه و نوره و شعا یشبه ان لا یکون بینها کثیر و تفاوت نوز اللغه. گفتیم که شعاع یا ذو عرضی است قائم به محل و قائم به مقابل المحل. بعد این عرض رو که کیفیت بود تقسیم کردیم به دو قسم ذاتی و عرضی. گفتیم ذاتی رو ذو میگیم، عرضی رو نور میگیم. ذاتی برای مضیع مثلا مثل خورشید، عرضی برای مستضیع مثلا مثل قمر. روشنی خورشید رو میگیم ذو و روشنی قمر رو میگیم نور. حالا برای تأیید همین مطلب میخوام قول شیخ رو نقل کنیم. شیخ لفظ ذو و نور و شعاع رو معنا کرده، میگه در لغت اینها با هم تفاوت کثیری ندارن، اما در اصطلاح بینشون فرقه و اون معنای اصطلاحی رو ما توضیح میدیم تا فرق اینها روشن بشه. کیفیتی در مضی وجود دارد مثلا در شمس یا نار که اون کیفیت رو نمیتوان گفت سواد و بیاض، یعنی با لون نمیشه تبیینش کرد، چیزی غیر لونه. اون کیفیت رو ما میگیم ذو. و صاحب اون کیفیت رو میگیم مضی، منتها مضی به ذاته، هر کدوم مثل خورشید و نار. دومین امری که هست عبارت هست از چیزی که از این مضی ساطع میشه یا از این کیفیت حاصل میشه، اون اسمشو میذاریم نور. که در جسمی که مقابل مضی حاصل میشه، مثلا مثل این که قمری که در مقابل شمس روشن میشه، اون امری که از خورشید ساطع میشه و بر قمر در قمر حادث میشه، اونو ما اسمشو میذاریم نور. این دوتا مطلب. مطلب سوم اینه که بر اجسام ما یه چیزایی رو خیال میکنیم که جسم رو ملاحظه میکنیم به نظرمون میرسه که میدرخشه. اینو به دو قسم تقسیمش میکنیم. یکی این که برقی که از جسم دیگر گرفته شده، مثل نوری که تو آینه میفته و آینه اون نور رو منعکس میکنه، به نظر میرسه که آینه داره میدرخشه، این رو بهش میگیم بریق. یکی دیگه درخششیست که مال خود اون مضیعه، مثلا مثل مال خورشیده، اینو بهش میگن شعاع. پس ذو عبارت شد از کیفیتی که چشم ما در مضیع به ذاته میابه و اسمشو سواد و بیاض و بقیه لونها نمیذاره. نور عبارت شد از امری که از این ذو ساطع میشه و لون رو نشون میده، نه خودش لونه. شعاع و بریق هر دو عبارت شدند از اون درخششی که برای جسم هست، منتها اگه این درخشش چسب شده باشه بهش میگیم بریق، اگر مال خود مضیء باشه بهش میگیم شعاع. این کلام ابن سیناست که من خیلی توضیحشم ندادم چون روشن این مطالبشم قبلا گفتیم. صفحه 131 سطر 7 قال شیخ محاصله، حاصل کلام میشینه که لفظ ذو و نور و شعاع یشبه و به نظر میرسد که لا یکون بینها کسی را تفاوت، بینشون تفاوت زیادی نیست. فی موضع لغه، یعنی در بحث لغوی تفاوتی با هم ندارند، اما در اصطلاح چرا بینشون تفاوت است؟ لکن نهتاج الى ان نفرق بین این سه لفظ فی استعمالنا ایاها، در وقتی استعمال میکنیم این سه رو باید بینشون فرق بذاریم، وقت معنی اصطلاحی باید دونسته بشه تا بتونیم بینشون فرق بذاریم. حالا توضیح میده من اصطلاحی، لانه ها هنا ثلاثه معان متقاربه. ها هنا یعنی در این بحثی که ما داریم، بحث کیفیت مبصر، که کیفیت مبصر دو قسمه، یکی لونه یکی نوره. ما الان بحث در اون روشنی داریم، در بحث در لون نداریم. حالا ها هنا یعنی بحث در کیفیت مبصری که از سنخ ذوق باشه، از سنخ نور باشه. در اینجا سه معنا داریم که متقاربن، یعنی به هم نزدیکن، یه تفاوت مختصری بینشون است که ما در استعمالمون باید این تفاوت رو رعایت کنیم. احد و ها، یکی از اون سه معنا ذوقه، یکی از اون سه معنا ذوقه. ایشون ذوق اینطور معنا میکنه، الکیفیت التی یدرکها البصر فی الشمس و النار، کیفیتی است که چشم در شمس و نار میابه بدون این که گفته شود که انهو، یعنی اون که بصر درک میکند سواد است یا بیاض است یا حمره است یا شیعی از این الوان است، یعنی معلومه که با لون فرق میکنه، با لون تطبیق نمیشه، چیزی دیگری است غیر از لون که اسمش رو میذاریم زو. ضمیر انهو به کیفیت برمیگرده، منتها به اعتبار خبر، یعنی سوادون بیاض او بیاضون مذکر آمده. بله، به مدرک بصر، منم به مدرک بصر برگردوندم، منتها مدرک بصر تو عبارت نبود، لذا زمین ظاهرا به کیفیت برمیگرده، منتها به اعتبار خبر مذکر آمده. اگه به مدرک بصر برگردوندیم که منم در عبارت اینطوری برگردوندم، دیگه مذکر آمدنش توجیهی نمیخواد. و ثانی، دومین امر نوره، اون اولین امر ذو بود، این دومین نوره. الامر الذی یستع من هذا الشیء، امری که ساطع میشود و میتابد، من هذا الشیء یعنی از این شیئی که اسمش ذو بود، از اون شیئی که اولی بود. فیتخیل انه یقع علی الاجسام، گمان می شود که این ساطع بر اجسام وارد می شود، یعنی اجسام مقابل، در حالی که همونطور که ما توضیح دادیم این چنین نیست که بر اجسام واقع شود، بلکه در اجسام حادث می شود، که اینو دیروز توضیح دادیم، ولی به خیال می رسد، به گمان می رسد که در اجسام، بر اجسام واقع می شود و بر اجسام مقابل فرو می ریزه. فیظهر بیاضون و سوادون و حمرتون، با آمدن این ثانی، با آمدن این امر ثانی، بیاض و سواد و حمره ظاهر میشه، نه اینکه خودش بیاض و سواد و حمره باشه، بلکه مظهر سواد و بیاض و حمره است، و این اسمشو میذاریم نور. و ثالث، ثالث بریق است و شعاع، در یک قسمش بریقه یک قسمش شعاعه. و ثالث الذی یتخیل علی الاجسام کانه یترقرق، چیزی است که روی اجسام با تخیل پدید میاد، یعنی وجود نداره ما خیال میکنیم، کانه یترقرق، یتخیل کانه یترقرق، یعنی به نظر میرسد که میدرخشد و که اینهو یستر و لونها، چیزیست که میپوشوند لون این اجسام را، با که اینهو یتخیلو هست. نمیخواد بگه وجودش خیالیه، بلکه میخواد بگه تخیل میکنیم که یترق رق. ایبی هم نداره که بگید وجودش خیالیه. ولی خب در خیال با توسعه قائل بشید، چون این نوری که الان به آینه میرسه و درخشش رو در آینه درست میکنه، این نور نمیشه رو خیالیه. من میخوام بگم یتخیل رو اینطور معنا نکنید، و سالس الذی یتخیل، سوم اون چیزی که تخیل میشود و واقعیت نداره، بلکه ادامه بدید سالس چیزی است که یتخیل علی الاجسام کانه یترقق، روی اجسام میاد و خیال میشود که اون چیزی یترقق، نه جسم یترقق، الذی یترقق. این اکنه زمینش به الذی برمیگرده، چیزی که روی اجسام درخششش تخیل میشود. یه وقت میگیم خودش تخیل میشه، یه وقت میگیم درخششش تخیل میشه. عبارت رو میتونیم اینطوری معنا کنیم که درخششش تخیل میشود و میتوانید هم بگویید خودش تخیل میشه. هر دو جور رو گفتم میتونید معنا کنید. و کأنه یستر لونها، میپوشوند لون اجسام رو. و کأنه شیئون یفیض منها، کتاب ما منها ما داره درست نیست، منها درسته. گویا شیئیست که از اجسام یفیض و فرو میریزه. پس به نظر میرسه که از جسم فرو میرزد و بر جسم وارد میشود. حالا اینو دو قسمش میکنه، یا کسبیست یا اصلیست. اگه کسبی باشه بریق نامیده میشه، اگه اصلی باشه شعاع. فاین کان فی جسم قد استفاد ذالک من جسم آخر، اگر این الذی یتخیل یا یتخیل در جسمی باشد که استفاده کرده ذالک، یعنی این الذی یتخیل رو استفاده کرده من جسم آخر، این الذی یتخیل سمی بریقا، کما یحس فی المرآت، در مرآت اون برق رو شما ملاحظه میکنید که جسم مرآت او رو از جسم دیگر گرفته، از جسم موزی گرفته. اونی رو که این جسم مرآت گرفته بهش میگیم بریق، همون برقی که هست، همون درخششی که هست. و این کان فی الجسم الذی له بذاته سمی شعاعا، اما اگر این الذی یتخیل در جسمی باشد که این الذی یتخیل برای خود اوست، یعنی از جسم دیگه استفاده نشده، این سمی شعاع. این فی الجسم الذی له بذاته، یعنی این الذی یتخیل مال خودشه، مال خودشه، یعنی مضی یا مستضی، حتی مستضی هم شامل میشه، چون مستضی هم بنابر نظر ما اون کیفیت مال خودشه، از بالا روش نریخته، بلکه اون مضی باعث شده که این کیفیت در مستضی ظاهر بشه و حادث بشه، بازم مال خودشه. ول قسمان الاول، خب سه قسم مطرح کرد، احد ها، ثانی، ثالث. اولی رو گفتم ذوئه، دومی رو گفتم نوره، سومی رو گفتم برق و شعاعه. حالا خودش اولی و دومی رو ذکر میکنه، میگه ول قسمان الاولان سمی احد هما ذوئن ول آخر نورن. عبارت اینطور خوندم که معلوم بشه، اولی رو ما ذو مینامیم، دومی رو نور مینامیم، از بین اون دو تا قسم اول و دوم. قسم سومی که دیگه توضیح نمیده، ول قسمان الاولان سمی احد هما و هو الذی لشیء من ذاته ذوئن. ذوئن مفعول دوم سمی است، مفعول اولم که احد هماست نای پایل شده. یکی از اون دو ذو نامیده میشه، اونی که ذو نامیده میشه چیه؟ هو الذی لشیء من ذاته، عبارت است از اون روشنی که برای شیء، یعنی برای مضی هست، من ذات اون مضی، دیگه از جایی نگرفته، مال خودشه، مثل روشنی خورشید یا روشنی نار که اسمشو ذو میذاریم و کسبی نیست بلکه ذاتی است. کمال شمس و نار مثل آن چیزی که برای شمس و نار موجود است که اون چیز رو ما ذو مینامیم. ول آخر دیگری و هو الذی یستفاد من غیره نورن. نورن مفعول دوم سمی است و الاخر هم مفعول اول کنایه فاعل شده، یعنی و سمی الاخر نورن، اون دومی نور نامیده میشه، اون دومی چیه؟ هو الذی یستفاد من غیره، یعنی از غیر اون شیئی که ذوعش من ذاته هست، نه از غیر خودش، اشتباه معنی کردم. و هو الذی یستفاد من غیره یعنی چیزیست که از غیر خود همین جسم حاصل می شود، یعنی نور کسبیه، مال خود این جسم نیست، از یه جسم دیگری کسب می شود. این نامیده می شود نور، مثل نور قمر که مال خود قمر نیست بلکه من غیرهی، از غیر قمر که خورشیده کسب می شه. این بحثمون شد تا اینجا. ما دو قسم از نور رو گفتیم، یکی ذاتی یکی عرضی، یعنی یکی مال خودش بود یکی هم مستفاد از غیر بود، به تعبیر دیگه یکی اصلی بود یکی کسبی بود. حالا اون قسم کسبی رو که عرضی نامیدیم میخوام تقسیم کنم. بله، برق و شعاع تخیلی شد یا درخششش تخیلی شد؟ برق و شعاع درخششش رو گفتیم تخیلی، اون وقت شعاع رو گفتیم تخیل می شود که از شیء دیگر منحدر می شود و به شیء وارد می شود. خب قسم عرضی که به تعبیر دیگه کسبی می نامیمش به دو قسم تقسیم میشه. یکی عرضی اول یکی عرضی ثانی، کسبی اول کسبی ثانی. ملاحظه کنید، هم خیلی توضیح نداره، نور از خورشید میفته روی ماه، این میشه نور ماه، میشه کسبی، کسبی اول که مستقیم از اون اصلی گرفته شده. بعد نور ماه دوباره میفته رو زمین، نوری که رو زمین میفته میشه کسبی ثانی یا عرضی ثانی. پس نوری که از اون اصلی یعنی خورشید میفته بر ماه میشه عرضی اول، نوری که از ماه منعکس میفته میشه میفته رو زمین میشه کسبی ثانی. واضح دیگه مطالب گفتن نداره، از توضیح نمیخواد. فل اول، بله، اولان و ثانین هازان قسمان للعرضی. این اولان ثانین کلام مصنف متن و تقسیم میکنه قسم دوم از اون دو قسمی که از تقسیم اول به دست آمد. تقسیم اول این بود که این نور یا ذاتیست یا عرضیست. حالا قسم دوم رو داره تقسیم میکنه، یعنی عرضی رو میگه اولون و ثانین هازان قسمان للعرضی. پس عرضی دو قسم میشه، عرضی اول عرضی ثانی. فال اول یعنی عرضی اول، ما کان حصوله من مقابلت المزیع لذاته، اون نوریست که حاصل شدنش از طریق این است که جسم مقابل شود با مزیع لذاته. وقتی جسمی مقابل شد با مزیع لذاته، اون عرضی اول رو واجب میشه. مثلا قمر مقابل میشه با مزیع لذاته که خورشیده. نوری که برای قمر حاصل میشه میشه عرضی اول. این لذاته رو توجه کنید مربوطه به مزیعه، مربوطه به چیز دیگه نیست. لذا مزیع رو من مزیع لذاته گرفتم. فر اول یعنی عرضی اول، اون نوریست که حصولش از طریق مقابله جسم با مزیع لذاته. وقتی جسمی با مزیع لذاته مثلا خورشید مقابل میشه، نوری در اون جسم میفته که اون نور میشه کسبی اولی یا عرضی اولی. کمال القمر، عبارت توجه کنید چطوری معنا میکنم. کمال القمر یعنی کنورن حاصلن للقمر من مقابلت شمس. من مقابلت شمس متعلق به حاصلون و مقدره. مثل نوری که برای قمر حاصل می شود از مقابله قمر با شمس. وقتی قمر با شمس مقابل می شود، نوری در قمر حادث می شه و حاصل می شه که اون نور رو ما عرضی اول می دونیم. مثال دیگه، و وجه الارض، کمال القمر و وجه الارض، یعنی اون سطح زمین. سطح زمین مثل سطح قمر میمونه، اونم وقتی نور خورشید بهش میتابه روشن میشه. اگه کسی بره تو ماه بیسته، زمین رو مثل ماه بزرگ میبینه، یعنی منور میبینه. همونطور که ماه رو ما منور میبینیم، زمین هم کسی که تو ماه بیسته منور میبینه، منتها زمین بزرگتر از ماهه، لذا بزرگتر از ماه دیده میشه، 49 برابر ماهه. پس عبارت اینطور میشه، کنور حاصل للقمر و نور حاصل لوجه الارض، که اینا حاصل میشن به مقابلت شمس، یعنی مقابله قمر با شمس یا مقابله زمین با شمس. وقتی قمر یا زمین مقابل شمس قرار میگیرن، نوری در اینها حادث میشود از طریق شمس، اون نور رو میگیم عرضی اول. و ثانی یعنی عرضی ثانی، ما کان من مقابلت المستضیع من غیره. یعنی مثال زدم، نوری که از ماه رو تو شب روی زمین میفته، رو سطح زمین میفته، نوری که از خورشید در روز روی زمین میفته، این میشه عرضی اول. و این نوری که از خورشید به ماه میرسه، از ماه در شب روی زمین میاد، اون میگیم عرضی ثانی. نوری که روی زمین میاد میگیم عرضی ثانی، نوری که روی ماه عرضی اوله. نوری هم که در روز روی زمینه عرضی اوله، نوری که در شب از ماه روی زمین میاد میشه عرضی ثانی. و ثانی ما یعنی نوری است که کانه، کانه در اینجا تام است، یعنی یتحقق و وجد من مقابلت المستضیع. این من مقابله متعلق به کانه است، متعلق به این کانه به معنی تحقق و وجد است. من مقابلت المستضیع من غیره، من غیره متعلق به مستضیعه. عبارت اینطور معنا میشه، نوری که محقق میشود از مقابله مستضیع من غیره، یعنی مقابله پیدا کردن جسمی، مقابله پیدا کردن با مستضیع من غیره. اگر جسمی مقابل شود با مستضیع من غیره، یعنی با چیزی که نور رو از غیر گرفته، وقت این چیزی که مقابل می شود با مستضیع من غیره نور پیدا می کند، اون نور می شود کسبی ثانی یا عرضی ثانی. کمال وجه الارض مقابلت القمر، یعنی مثل نوری که روی سطح زمین میفته از طریق مقابل کردن زمین با قمر، چون زمین با قمر مقابل میشه، نور قمر که کسبی اول است بر زمین میفته، این نوری که بر زمین افتاده کسبی ثانی میشه. یه مثال دیگه هم میزنه که این مثال رو من عمدن از خارج نگفتم تا بهش برسم. این مثال دیگه اینه که صبح وقتی که خورشید میخواد طلوع کنه هوا رو روشن میکنه، ولی زمین روشن نکرد، زمین روشن نکرده، چون روی زمین نتابیده و مقابل زمین قرار نگرفته. نه مقابل زمین، یعنی مقابل اون قسمت از زمینی که الان میخواد صبح بشه. خورشید مقابل اون قسمت از زمین قرار نگرفته، ولی همیشه مقابل زمین هست، مقابل قسمتی از زمین هست، ولی مقابل اون قسمتی که الان میخواد صبح بشه نیست. از خورشید مقابل این نیست و نمیتونه این رو روشن کنه، اما هوا رو روشن میکنه. هوا که روشن شد، زمینم یه حدی روشن میشه، به برکت روشنی هوا روشن میشه، نه اینکه خورشید مستقیم رو این قسمت از زمین بتابه و این قسمت از زمین رو روشن کنه، بلکه هوایی رو که متصل به این زمینه روشن میکنه، اون هوا نورش را به زمین میدهد. اون هوا که روشن میشود نورش کسبی اول یا عرضی اول است، زمین که از نور او روشن میشود نورش کسبی ثانی و عرضی ثانی است. حالا این رو توضیح میده. کمالهو، این کمالهو یعنی و کمالهو، وابو تقدیر میگیریم، واب نداره عبارت ولی وابو تقدیر میگیریم. گفتیم کمال وجه العظم مقابلت القمر، باز میگیم و کمال لهو، لهو یعنی لوجه العظم، چنان مثل و کما یعنی مثل نوری که لهو برای وجه عرض هست، منتها قبل طلوع شمس یا بعد غروب شمس، من فقط طلوع شمس گفتم، بعد غروب هم همین حوض هست، که این نور برای زمین و بچه الارض حاصل می شود، من مقابلت الهوائل مقابل شمس، از این جا حاصل می شود که زمین مقابل هواست، اون هوا مقابل شمسه، اون وقت هوا به توسط شمس روشن میشه، اون وقت زمین هم به توسط روشنی هوا روشن میشه. روشنی زمین روشنی نور عرضی ثانی است، روشنی هوا نور عرضی اوله. خب حالا اینو ما قبلا گفتیم شفاف روشن نمیشه، چطور در اینجا ایشون شفاف رو میگه روشن میشه؟ این اشکال که الان عرض کردن وارد نیست برای ابن سینا، چون ابن سینا معتقد قسمت‌هایی از هوا که بالا هستن و به زمین اتصال ندارن شفافند، اما قسمتی از هوا که متصل به زمینه ذرات ریز توش هست، بر اثر تابش نور اون ذرات ریز روشن میشن که اونا دیگه شفاف نیستن. خود هوا نور رو عبور میده، نور در اون نفوذ میکنه و از او عبور میکنه، ولی وقتی اجسام سقار غیر شفاف در هوا موجودند، این نور اونا رو روشن میکنه، وقت هوا به کمک اون ذرات روشن میشه و روشنیشو به زمین میده، وقت روشنی هوا میشود عرضی اول، روشنی زمین میشود عرضی ثانی. پس در اینجا ابن سینا خلاف مبنای خودش حرف نزده، یعنی شفاف رو منور نکرده، چون ایشون معتقد شفاف منور نمیشه، بلکه ذرات غیر شفافی رو که در هوا موجودن منور کرده و این منافات با مذهب ایشون نداره. خب این روشنی که بر زمین میفته، روشنی که بر زمین میفته، دو مثال براش آوردیم، یکی روشنی که از قمر بر زمین میفته، یکی روشنی که از هوا بر زمین میفته، دو تا مثال آوردیم دیگه. اولی رو که نور عرضی ثانی است همون نور عرضی ثانی می نامیم، دومی رو که باز نور عرضی ثانی است ذل هم می نامیم. در هیئت این ذل خیلی مهمه، خیلی جا ذل به همین معنا میاد، به معنای اون سایه هایی که ما میگیم نمیاد. البته گاهی هم ممکنه ذل بگیم همون سایه رو اراده کنیم، ولی ذل در هیئت کثیرا گفته میشه و ازش همین معنا اراده میشه، یعنی نور عرضی ثانی، منتها نه نور عرضی ثانی که از قمر بر زمین افتاده بلکه از هوا بر زمین افتاده. در ابتدای روز یا در ابتدای غروب، در ابتدای صبح یا در ابتدای غروب تعبیر به ذل میشه. روشنی زمین رو میگن ذل. پس توجه کردید که ذل اطلاق شد بر یک قسم از دو قسم عرضی ثانی. دو قسم که عرض میکنم، یک قسمش نور ماه بود که شب روی زمین میافتاد، یک قسم دیگرش نور هوا بود که اول صبح یا اول غروب روی زمین میافتاد. این قسم دوم رو میگیم ذل، قسم اول رو دیگه ذل نمیگیم. بنابراین ذل اخص میشود از عرضی ثانی. عرضی ثانی دو فرد پیدا کرد ولی ذل یکی از این دو فرد رو داشت، پس ذل میشه اخص. ولی بعضیا ذل رو ذل رو مساوی گرفتن با عرضی ثانی، یعنی اون نور قمری که بر زمین میفته اون رو هم ذل نامیدن، همونطور که نور هوایی که بر زمین میفته ذل نامیدن، هر دو رو گفتن ذل. در این صورت ذل مساوی میشود با عرضی ثانی، اما در اطلاق اول ذل اخص میشود از عرضی ثانی، چون ذل اون روشنی حاصل از روشنی هوا رو میگند اما روشنی حاصل از روشنی قمر رو نمیگند. بنابر اطلاق اول پس ذل در اطلاق اول میشه اخص. و هذا الاخیر یعنی ذوئی که حاصل میشود فی الجسم، جسم یعنی مثلا زمین، حاصل میشود این ذو از مقابله هوا که این هوا مستضیع من غیره، یعنی مستضیع از غیر خودشه، مستضیع از خورشیده. اون نوری که روی زمین میافتد از مقابل هوا قرار گرفتن زمین، اونم هوایی که مقابل خورشید قرار گرفته و مستضیع من غیره شده، این نوری که از مقابله هوا حاصل می شود بهش میگن ذل، یسمى ذلا. هذا الاخیر یسمى ذلا. بقیه بین هذا الاخیر و یسمى ذلا، بین هذا الاخیر و یسمى ذلا بقیهش میشه جمله معترضه که تو خط تیرم نوشته شده. این آخری رو، یعنی این قسم آخر رو که قسم دوم از عرضی ثانی است، ذل می نامن، یسمى ذلا. فیکون ذل اخص من از ذو ثانی. ذو ثانی یعنی ذوی که عرضی ثانی بود. یه ذو اول داشتیم، یعنی عرضی اول داشتیم که مثل نوری که بر ماه تابیده میشه از خورشید، اونو بهش میگفتیم عرضی اول. یه عرضی ثانی داشتیم که برش دو مورد آوردیم، یکی مثل نور ماهی که بر زمین میریزه، یکی مثل نور هوایی که بر زمین میریزه. وقت اون دومی رو بهش میگیم ذل، اولی رو ذل نمیگیم، در حالی که عرضی ثانی هر دو رو شامل میشد. پس ذل میشه اخص از عرضی ثانی. فیکون ذل اخص من از ذو ثانی. وقد یفسر، یفسر یعنی ذل. گاهی ذل رو طوری تفسیر میکنن که عام بشه، هم اون نوری که از قمر روی زمین میریزه شامل بشه، هم اون نوری که از هوا روی زمین میاد شامل بشه. فقط یفسر این ذل به ما یسابق ذو ثانی، به چیزی، یعنی به تفسیری که مسابق و مساوی ذو ثانیه، یعنی دیگه در اون صورت اعم نمیشه. هر دو نوری رو که ما ذو ثانی مینامیم هر دو رو هم ذل مینامیم. فیقال هو، گفته میشود هو یعنی ذل، ذو ایست که حاصل میشود در جسم یعنی در زمین، من مقابلت المستضیع به غیره، از این که زمین مقابل مستضیع به غیره قرار گرفته، چه مستضیع به غیره هوا باشد چه مستضیع به غیره ماه باشد. اگر زمین در مقابل مستضیع به غیره قرار گرفت، حالا چه اون مستضیع به غیره ماه باشد چه هوا باشد، وقت زمین نوری پیدا می کند که اون نورش رو ظل می نامیم، همونطور که نور عرضی ثانی می نامیدیم ظل می نامیم. الان ما فیلم مواقف فیستقو، یعنی فیستقو ظل، فیستقو بر ذوئی که حاصل می شود برای زمین از مقابله زمین با جرم قمر، مع انهو با اینکه اون نور لیسه به زلن، زل به اطلاق اول نیست ولی به اطلاق ثانی برش زل اطلاق می شود، بر او هم زل اطلاق می شود. فیستقو این زل بر ذوئی که حاصل می شود برای زمین از مقابل واقع شدن زمین با جرم قمر، با اینکه این ذو در واقع زل نیست به اصطلاح قبل، ولی در این اصطلاح به زل گفته شده، وقت زل مساوی میشه با ذوئی که عرض ثانی است، در حالی که در اطلاق اول زل اخص بود از ذوئی که عرض ثانی است. وفاقا یعنی معنهو لیسه به زلن وفاقا، یعنی بالاجماع زل نیست ولی برش زل گاهی اطلاق میشه. الان ما فی شرح المفاقه، الان ما فی شرح المقاصد، الان ما فی شرح المقاصد قید وفاقنه، یعنی این وفاق رو از شرح مقاصد به دست آوردیم. اون الان ما فی المواقف قید تفسیر بود، گاهی تفسیر دومی هم برای زل می شود الان ما فی المواقف. حالا میگه در حالی که این ذوئی رو که برای زمین از جرم قمر حاصل می شود زل نمی نامن وفاقا، وفاقا زل نمی نامن الان ما فی شرح المقاصد. بله وفاق من نه گفته نمیشه وفاقا الا ما فی شرح المقاصد گفته نمیشه. حالا ویرگول اینجا گذاشته، شما فکر میکنید که وفاقا مربوط به ما بعده. من نهو لیسه به زلن وفاقا الا ما فی شرح المقاصد، الا ما فی شرح المقاصد گفته میشه. مثل بالا گفت الا ما فی المواقف، نگفت وفاقا الا ما فی المواقف. تازه وفاقا بعید با الا متعدی بشه. اگر شما وفاقا رو مربوط کنید به ما بعد، چنانچه ویرگولی که در کتاب گذاشته شده اینطور نشون میده، اون وقت توضیحی که من از خارج عرض کردم دیگه لازم نیست. من توضیح گفتم که معنه لیسه به زلن، توضیح دادم معنه لیسه به زلن در اصطلاح قبل زل گفته نمی شد، این توضیح رو کردم. حالا دیگه لازم نیست شما اگه وفاقا رو مربوط به قبل می کنید دیگه لازم نیست توضیح کنید، ولی به نظر من می رسه که وفاقا مربوط به قبل از علامافی شرح المقاصد، نه ما مربوط باشه به خود علامافی شرح المقاصد. خب مطلب تموم نشد، می خواستم تمومش کنم ولی نشد. انشاءالله بقیهش بذاریم بعد جلسه بعد.